رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امشب دوشنبه ششم شهریور ماه سال 91 برابر با 27 ماه اوت 2012 را من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگویی دارم با دکتر محمد ملکی در تهران. در ادامه برنامه پیرامون فجایع رخ داده در زندان تبریز گفتگویی دارم با محمد اشرفی سخنگوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی. در پایان برنامه نیز گفتگو با یکی از شهروندان مصیبت دیده زلزله آذربایجان را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز، با درودهای گرم به همه شما، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای ماه هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. تدارک برای اجلاس سران غیر متعهدها که در تهران برگزار میشود از مهمترین اخبار هفته گذشته بود. جمهوری اسلامی که تلاش میکند از این فرصت برای کاهش فشارهای بین‌المللی و تقویت مواضع خود استفاده کند، هزینه های سنگینی متحمل شده است. به همین خاطر برای ارائه تصویری وارونه از کشور به رنگ زدن در و دیوار و مسیر عبور مهمانهای احتمالی پرداخته، شهر را با اعلام 5 روز تعطیلی و دادن 30 لیتر بنزین خلوت کرده و همچنین در هراس از بروز حرکات اعتراضی مردمی تهران را به پادگان نظامی تبدیل کرده است. به گفته احمد رضا رادان جانشین فرمانده ناجا، 850 تیم امنیتی انتظامی تأمین امنیت اجلاس را بر عهده دارند. همچنین 360 ایستگاه بازرسی در تهران شامل 200 ایست بازرسی نیروی انتظامی و 160 ایست بازرسی بسیج برای کنترل هرچه بیشتر رفتار شهروندان و جلوگیری از بروز هر نوع اعتراضی راه اندازی شده است. به گفته رادان از 110 هزار نفر از پرسنل نیروی انتظامی و 2900 خودرو و 2500 موتور در تأمین نظم و امنیت اجلاس استفاده می شود. تدارکات شدید امنیتی رژیم برای برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران به بهانه مقابله با خرابکاری، اقدامات تروریستی و با هدف حفاظت از هیئت‌های شرکت کننده صورت می گیرد. این در حالی است که گفته می شود تعطیلی 5 روزه تهران و ایجاد 4 حلقه امنیتی و پست‌های بازرسی متعدد در اساس هدفش جلوگیری از بروز اعتراضات مردمی است. گروه‌هایی از مخالفان جمهوری اسلامی حضور هیئت‌های خارجی در ایران را فرصتی مناسب برای اعتراضات شهروندی دانسته و گفتند که نیروهای سرکوبگر رژیم در طول اجلاس نمی‌توانند به شیوه معمول اقدام به سرکوب وحشیانه مردم نمایند. مقامات امنیتی و انتظامی رژیم اعلام کردند که علاوه بر ایجاد 4 حلقه امنیتی در تهران و همچنین تشدید کنترل امنیتی شهرستان‌های همجوار کنترل مناطق مرزی را نیز شدت دادند.
هفته گذشته و در آستانه برگزاری نشست 16 غیر متعهدها و سفر بانکیمون به ایران، نامه با امضای گروهی از فعالین سیاسی و مدافع حقوق بشر خطاب به دبیر کل سازمان ملل منتشر شد. امضا کنندگان این نامه ضمن اظهار نگرانی از وضعیت جسمی میرحسین موسوی از بانکیمون درخواست کردند که در ملاقات با وی، مهدی کروبی و برخی از زندانیان دیگر از نزدیک خود شاهد وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران باشند. در همین رابطه اما نامه دیگری خطاب به دبیر کل سازمان ملل و دیگر شرکت کنندگان این نشست با عنوان عالی جنابان مردم ایران و کردستان را دریابید از جانب سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان منتشر شد. در این نامه آمده است: حضور شما در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران فرصتی است تا به استحضار برسانیم که نفوذ برخی دولت‌های ناقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر ملل متحد و ممانعت آنها از اتخاذ هر گونه اقدام مثبت این شورا در جهت جلوگیری از نقض حقوق بشر در جهان، مدافعان حقوق بشر به ویژه مدافعین کرد و ایرانی را نگران و ناامید کرده است. نقض حقوق بشر مردم کردستان و نقض حقوق ملیت‌های حاشیه‌ای و اقلیت‌های ملی و قومیت‌های ایرانی متأسفانه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. این سازمان با اشاره به سرکوب گسترده و مستمر در کل کشور در نامه خود چنین ادامه می‌دهد: نیمی از جمعیت کشور ایران را ملیت‌های حاشیه‌ای و اقلیت‌های ملی و زبانی تشکیل می‌دهند که قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود آنها و حقوق مترتب بر موجودیتشان را رسماً انکار کرده است. در واقع قوانین حاکم با به رسمیت نشناختن ملیت‌ها و اقلیت‌های ملی آشکارا حق داشتن و حفظ هویت ملی، زبانی و فرهنگی حداقل نیمی از مردم ایران را نفی نموده است.
در هفته‌ای که گذشت، مذاکرات هسته‌ای ایران و آژانس انرژی هسته‌ای در وین بدون نتیجه پایان یافت. پس از پایان مذاکرات که 7 به طول انجامید، علی اصغر سلطانیه به خبرنگاران گفت: مسائلی که به امنیت داخلی یکی از کشورهای عضو آژانس مربوط است، مسائل ساده‌ای نیست. با این حال باید بگویم که روند مذاکرات رو به پیشرفت است و ما به دنبال ادامه مذاکرات هستیم. اما هرمان ناکارتس، رئیس هیئت مذاکره کننده با ایران، به خبرنگاران گفت: اختلافات اساسی همچنان پابرجاست و مانع از توافق بر محوری مشخص می شود. وی با تأکید بر اینکه نشست نتیجه بخش نبوده است اضافه کرد: در حال حاضر برنامه‌ای برای دیدار بعدی نداریم و مشخص نیست این دور مذاکرات ادامه یابد. به گزارش منابع خبری، بازدید از سایت نظامی پارچین از محورهای اختلاف در اجلاس بوده و تهران با درخواست آژانس در بازرسی از این تأسیسات مخالفت کرده است. قرار است ظرف روزهای آینده گزارش فصلی آژانس درباره برنامه اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود و با توجه به شکست مذاکرات وین، انتظار می‌رود با انتشار این گزارش دور تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و تهدیدات نظامی آغاز شود.
با وجود تداوم زمین لرزه و پس لرزه های جدید در آذربایجان و شیوع بیماری های مختلف در میان زلزله زدگان محروم، جمهوری اسلامی نه تنها از کمک رسانی به مردم خودداری می کند، بلکه تهاجم خود علیه کمک رسانی های مردم را نیز افزایش داده است. در چهارشنبه اول شهریور ماه ساعت 11 شب، مأمورین امنیتی با حمله به کمپ کمک رسانی که توسط جمعی از فعالان مدنی و حقوق بشری ایجاد شده بود، با گاز فلفل، ضرب و شتم و توهین کلیه امدادگران را بازداشت و به پایگاه امنیت اخلاقی اهر منتقل کردند. 7 از امدادگران که زن بودند به اداره آگاهی این شهرستان برده شدند. امدادگران در ساعات اولیه توسط 3 از مجتمع قضایی خواجه ابتدا به انجام فعالیت‌های سیاسی از طریق کمک به زلزله زدگان تفهیم اتهام شدند. ولی در روند بازجویی‌ها توسط مأمورین اطلاعات اهر، این اتهام به تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق توزیع مواد غذایی غیر بهداشتی متهم شدند. گزارش‌ها حاکی از بدرفتاری و آزار و اذیت امدادگران توسط بازجویان اداره اطلاعات اهر است، به گونه‌ای که بر اساس شدت ضربات وارده به پهلوی حسین رونقی ملکی، کلیه‌های وی دچار خونریزی شده و وضعیت این فعال حقوق بشری را در شرایط بحرانی قرار داده است.
در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های کشور، صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با ایلنا اعلام کرد که در 3220 کلاس درس این دانشگاه تفکیک جنسیتی صورت گرفته است. وی تصریح کرد که کلاس‌های همه رشته‌ها در دانشگاه علامه تفکیک جنسیتی شدند، مگر در مواردی که این کار باعث می‌شده ظرفیت برخی از کلاس‌ها به 2 تا 3 نفر برسد. این رئیس دانشگاه که روحانی است ادعا کرد که این کار باعث رشد علمی فوق‌العاده در دانشگاه شده است و نمی‌توان حدی برای این رضایت تعریف کرد. وی ادامه می‌دهد دختران می‌گویند در کلاس‌های دخترانه راحت‌تر می‌توانند کنفرانس بدهند و کسی هم به آنها متلک نمی‌گوید. او همچنین معتقد است برخی از پسران دچار یک مشکلاتی هستند که ما نمی‌توانیم آنها را مطرح کنیم، به طوری که نمی‌گذارند دختران درس بخوانند و سوال بپرسند. در سال‌های اخیر و با انتصابی شدن رؤسای دانشگاه‌های کشور توسط مسئولان وزارت علوم، انحلال تشکل‌های دانشجویی معترض، محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان معترض و دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در سیاست‌گذاری دانشگاه‌ها، طرح تک جنسیتی کردن رشته‌های دانشگاهی و تبعیض در پذیرش دانشجویان به بخشی از سیاست‌های دانشگاه‌های کشور تبدیل شده است. در سال جاری در بیش از 60 دانشگاه کشور در برخی از رشته‌ها داوطلبان به صورت تک جنسیتی پذیرش خواهند شد. تاکنون دانشجویان، دانشگاهیان، افراد و گروه‌های مختلفی اجرای این سیاست را محکوم کرده و آن را بازگشت به عقب ارزیابی کردند. در همین رابطه داریوش مهرجویی، نویسنده و کارگردان سرشناس سینمای ایران، هفته گذشته به شدت از تفکیک جنسیتی در پذیرش دانشگاه‌ها انتقاد کرد و گفت صحبت‌هایی در مورد تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های ایران مطرح شده و گویی ما به 200 سال قبل بازگشته‌ایم. این حرف‌ها که دختران حق تحصیل در بعضی از رشته‌ها را ندارند و مثلا نمی‌توانند در رشته‌ای مثل مهندسی معدن تحصیل کنند، دیگر در دنیای امروز جایی ندارد. نباید فراموش کنیم که ما در قرن 21 زندگی می‌کنیم و این رفتارها به هیچ وجه شباهتی به این زمان ندارند.
دکتر محمد ملکی، اولین رئیس انتخابی دانشگاه تهران بعد از انقلاب، چهره‌ای ناماشنا که بارها و سالها طعم تلخ زندانهای حکومت اسلامی را چشیده اند، در نامه‌ای به سران شرکت کننده در اجلاس کشورهای غیر متحد در تهران نوشتند: عالی جنابان، شما اکنون پای به سرزمینی نهاده اید که این روزها به علت بیکفایتی زمامدارانش مردم در شرایط بسیار دردناکی به سر می برند. از سوی گرفتار فقر و فساد هستند و از سوی دیگر سایه جنگی ویرانگر بر سر آنها افتاده است. در مدت بیش از 30 سال، حکومتگران دست به اعمال ضد بشری زدند، از جمله کشتار 10,000 زن و مرد دگراندیش که جز آزادی و عدالت چیز دیگری را طلب نمی کردند. از نمونه های بارز آن، کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در سال 1367 که دوره محکومیت خود را در زندان ها می گذراندند به دستور آقای خمینی بوده است. این گونه کشتارها در مجامع حقوق بین المللی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می شود. نمونه دیگر، کشتار مردم در تظاهرات مسالمت‌آمیز در اعتراض به تقلب در انتخابات سال 1388 می باشد. در این رابطه گفتگوی کوتاهی دارم با دکتر ملکی، با هم بشنویم.
بله.
الو، سلام. سلام آقای دکتر ملکی.
خواهش می‌کنم. سلام علیکم.
من حمید روشن هستم، مزاحم شدم و شرمنده‌ام از مزاحمت بی موقع.
خواهشم.
آیا امکان صحبت هست؟ در موقعیتی هستین که بتونم کوتاه مزاحمتون بشم؟
در چه موردی؟
عرضم خدمتتون اون نامه بسیار جسورانه شما به سران
بله.
غیر متعهد ها.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. بعد من در خدمتتونم. من الان البته دارم راه میرم، قدم میزنم. اگر
گام هایتان آقای دکتر همیشه استوار باشد و قلبتان همواره پر تپش، که واقعا همواره نامه های شما، این موزگیری های جسورانه شما شور میدمه در جان و دل ماها.
خواهش میکنم.
زنده و پایدار باشید آقای دکتر. پیش از هر چیز پرسشم اینه که انگیزه شما از نوشتن این نامه به این سران چه بوده؟
والا انگیزه من اولا آشنا کردن این جماعت با حقایقی که در ایران میگذره. من احساس کردم که یه وظیفه ملی دارم که باید این رو بیان بکنم، چون میدانستم و شاهد بودم که این آقایون برای حضور این هیئت ها که قرار به ایران بیاد یه ظواهری رو در حال می سازند و در برابر چشم اونا قرار میدن. من خواستم بگم که شما به این ظواهر توجه نکنید، سری به این ظواهر و این خیابونه و گل گذاشتن و عرض کنم ترتمیز کردن و خط کشی کردن و هتل های پنج ستاره که شما رو میبرند و این مسائل رو نخورید. این پوسته از جامعه ما، شما باید به عمق برید و ببینید در درون این پوسته چه مسائلی مطرح هست، و اون هم اشاره کردم فقر و فساد، عرض کنم دروغ، تباهی، ظلم، بی‌عدالتی، کشتار، که من همه را تو اون نامه اشاره کردم. شما به این هم به این توجه بکنید. و بعد هم اگر راست میگید، چون امروز هم دیدم آقای وزیر امور خارجه عرض کنم حکومت به اصطلاح اسلامی در اون طرح و صحبت هایش میکرد، صحبت از بحث روی حقوق بشر و این مسائل میکرد. شما فریب این حرفا رو نخورید. اگر میخواید ببینید که وضع حقوق بشر در ایران چگونه است، سری به زندان ها بزنید، ببینید در زندان ها بر وکلای دادگستری، بر دانشجویان، عرض کنم که بر نویسندگان، بر اساتید دانشگاه، بر کارگران، بر مردم ایران به طور کلی چه میگذره و باشون چه رفتاری دارن، و تحقیق کنید ببینید که از نظر ظلم و کشتار و بی‌عدالتی و عرض کنم که نقض حقوق بشر در عرض این 33 سال اینها چه کردن. حالا همین ها از شما دعوت میکنن که بیان به ایران، بعد یه سری مطالب رو عرض کنم که در کنفرانس مطرح میکنند، یک ظاهر سازی ها و یه عوام فریبی ها و شریب اینها رو نخورید. و به طور کلی من احساس نوشتن این نامه و هدفم این بوده که اون وظیفه ملی و وطنی خودم رو انجام بدم و اون حقوقی رو که من نسبت به مردم دارم در حد توانم ادا بکنم.
آیه دکتر ملکی، شما همواره در موزگیری هاتون، در این نام نگاری هاتون واقعا جسورانه به آن چیزی که در ایران میگذرد اشاره میکنید. در این نامه هم به کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در سال 67 اشاره کردید و آن را جنایت علیه بشریت تلقی کردید، و در این حال کشتار معترضین به انتخابات سال 88 رو هم خاطر نشان کردید. آیا امید پاسخی از جانب این سران دارید شما، یا در واقع این به عنوان یک افشاگری تلقی میشه اینها؟
ببینید، من اصولا امید این که اینها پاسخی بدن و اون چیزی که من ازشون خواستم رو انجام بدن نمیبینم، چون شرایط طوری است، اینها حاکمیت شرایط طوری فراهم میکنه که عرض کنم که این هم محقق نشه. من فقط در اون نامه نوشتم که شما مراجعه کنید با آقای احمد شهید که نماینده سازمان ملل، حقوق بشر سازمان ملل در ایران هستش، چون ایشون اطلاعاتش نسبتاً وسیعه، و از ایشون سوال بکنید وضع ایران چگونه هست و تعداد زندانی ها، جای زندانیان ها رو در هر حال شما میتونید الان بعد این از کنم که تحقیقات رو انجام بدید. من رو نوشتم در حقیقت یک بیدار باش و هشداریست. حالا از کنم که اینها توجه میکنند یا نمیکنند، یا اصلا کسانی که میان در اینجا اون افرادی هستن که این جرگزه و جرعت این کار رو داشته باشن، چون اینها در هر حال یه عده از عوامل خودشون رو نرسکان خوبا پول و با هر چیزش جمع میکنن در ایران. و از کنم که من از اون نظر امید دارم و نمیخوام زیاد نسبی مثلا امید دارم. من وظیفه خودم میدونستم که این کار رو انجام بدم و این افشاگری رو بکنم و اصلاً که کردم. من خیلی از شما معذرت میخوام، مثل اینکه ماشین اومد من باید سوار بشم.
خواهش میکنم و منم از شما بسیار تشکر میکنم.
ممنون. خدا حافظ شما. قربان شما. خیلی ممنون.
زنده و پایدار باشید آقای دکتر. بنا به گزارش کمیته حمایت از شاهرخ زمانی، در زندان تبریز جنایت دیگری رخ داد. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای محمد اشرفی، سخنگوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای اشرفی.
من هم خدمت شنوندگان و شما سلام عرض میکنم و خوشحالم که باز فرصتی شد که بتونیم در خدمتتون باشیم.
آیه اشرفی، پیش از این که بپردازیم به وضعیت کارگران زندانی آقای شاهرخ زمانی و محمد جراحی، کمیته حمایت از شاهرخ زمانی در خبری اعلام کرده که یک زندانی در زندان تبریز کشته شده است. قضیه از چه قرار هست؟ ماجرا چیست آیه اشرفی؟ بله.
همونطور که اطلاع دارید روز شنبه شخصی به نام مهدی که هنوز فامیلش ما مشخص نتونستیم به دست بیاریم، در واقع روز جمعه بر اثر خوردن روزه، به بهانه خوردن روزه از بند متادون به بند ویژه یا همون سلول انفرادی میبرن و اونجا از دستا به وسیله دستبند از میله های پنجری که خیلی ارتفاعی بالایی داره آویزونش میکنن. حالا اون چون مقاومت میکرده که نره، مسئولین زندان از همون لحظه اول گرفتن این شروع میکنن به کتک زدنش، تا اینکه فردای اون روز یعنی شنبه زندانیان که از ملاقات برمیگشتن میبینن که همچنان توسط معاون زندان و یه مسئول دیگه زندان که من نمیدونم الان مسئولیتش چیه به نام شهرام رضازاده در حین مورد ضرب و شتمه. حدودای ساعت 10:30 زندانی هایی که برمیگشتن میبینن که روی زمین بیجان افتاده و دو تا زندانی رو تاوشی میفرسته که ببرنش بهداری و تو بهداری معلوم میشه که مرده. این مورد اول بود. ولی امروز ما خبردار شدیم دو نفر دیگه هم باز در همون بند متادون کشته شدن. نفر اول محمد رنگگر هست، 37 ساله، اهل بستان آباده، 4 تا بچه داره و 1.5 سال بود که در زندان بود. در بند کشته شده و ما نمیدونیم علت مرگش، یعنی به چه دلیل یا چه کسانی کشتن، که اینو اگر مطلع شدیم خبر رو پخش خواهیم کرد. نفر دیگر ستار شایگان هست که دچار بیماری ایدز بوده و بر اثر این بیماری و عدم رسیدگی کشته شده. این دو نفر هم که امروز کشته شدن، نفر قبلی هم که مهدی بود که روز شنبه کشته شده، اون که مشخص بود چه کسانی کشتنش، و ما قبلا هم گزارش کرده بودیم که حداقل ماهی دو نفر در زندان تبریز کشته میشن و ما میبینیم که فعلا در عرض یک هفته سه نفر کشته شده و این نشون میده که به اصطلاح افرادی که در حال کشته شدن به دست جمهوری اسلامی هستن در زندان زرب، زندان تبریز داره افزایش پیدا میکنه. این در رابطه با مورد بود که خبر اخیر به دست ما رسید.
آیه اشرفی، از واکنش زندانی ها در قبال این جنایات خبری هست؟
اولین واکنشی که به دست ما میرسه، مثلا فرض بگیرید تعداد زندانیانی که از ملاقات روز شنبه برمیگشتن این موضوع را دیدن، اونطور که ما تونستیم خبردار بشیم حداقل 8 نفر گزارش کردن، یعنی از داخل زندان. این نشون میده که زندانیان حساس شدن نسبت به این برنامه ها. از یه طرف وقتی میشنون اخباری که به بیرون از زندان ارائه میدن پخش میشه و مردم اونا رو گوش میکنن، براشون جالبتر میشه، یعنی انگیزه پیدا میکنن که اخبار رو پخش کنن. این نشان دهنده اینه که عکس العمل نشون میدن. 8 نفر یک مورد را گزارش دادن. خب حالا ممکنه 10 نفر هم به کسای دیگه جاهای دیگه گزارش داده باشن که ما خبر نداریم. پس این نشون میده که عکس‌العمل بسیار بالایی وجود داره. اینکه آیا اعتراضی کرده باشن یا درگیر شده باشن هنوز به دست ما نرسیده. اما این از گزارشات قبلی که در رابطه با زندان تبریز و بندهای مختلف وجود داشت، به خصوص که حدود 3 یا 4 ماه پیش، شاید 3 ماه پیش درگیری در بند متادون شد و حدود 50 نفر دستگیر شدن و زخمی شدن، به بیمارستان فرستاده شدن، نیروی سرکوب شورش وارد بند شد و زندانی‌ها را مورد ضرب و شتم قرار داد، یکی از بندهایی است که دائما آبستن حوادثه و دائما تشنج درش وجود داره، ممکنه اتفاق بیفته، ولی فعلا تا امروز به دست ما نرسیده که در این رابطه اعتراضات عملی شده باشه یا نه.
آیه اشرفی، در خبرها بودی که آیه شاهرخ زمانی را مجدداً از زندان یزد به زندان تبریز منتقل کردند. آخرین خبرها از وضعیت آیه شاهرخ زمانی از چه قرار هست؟
بله، شما حتما طی بیانیه‌هایی که کمیته حمایت از شاهرخ زمانی داده در این رابطه اطلاع دارید که شاهرخ به دلیل اینکه توی تبریز میخواستن تنبیهش کنن و بندهای مختلف فرستادن و هر بندی که رفت تونست روابط بسیار خوب و صمیمی و انسانی بین زندانی ها برقرار کنه، زندانبان ها موفق نشدن اونو در تبریز به گفته خودشون تنبیه کنن، بنابراین برای تنبیه فرستادن زندان یزد. توی زندانی هستم که بیش از 1 ماه، نزدیک 2 ماه اونجا بود، تونسته بود همین روابط رو ادامه بده، هم انسانها رو به هم نزدیک کنه، انسانها رو با هم دوست کنه، و این خوشایند جمهوری اسلامی نیست. و مسئولین زندان یزد اعلام کرده بودن از زمانی که شاهرخ زمانی اومده توی زندان یزد، کنترل زندان از دست ما خارج شده، و چون به دلیل اینکه هیچ حکم قضایی برای نگهداری این شخص در زندانی از وجود نداره، ما حاضر نیستیم دیگه اینو اینجا نگه داریم و زندان تبریز رو مجبور کردن که قبول کنه برگردانده بشه. اول شاهرخ را به خاطر اینکه خبر زود پخش نشه بردن توی سلول انفرادی، 4 روز اونجا نگرش داشته بودن، بعد 4 روز منتقل کرده بودن زندان تبریز، 2 روز در بند قرنطینه بود، 2 روز در بند متادون بود، 2 روز بعدش برده بودن تو بند 9 جرایم سنگین، بعد 2 روز هم اونجا بود، 2 روز بعدش برده بودن بند مالی، و اکنون دوباره آوردن بند متادون. هم اکنون با چند تا دیگر زندانیان سیاسی در بند متادون قسمتی است به نام بخشی است به نام کاردرمانی، در بند متادون بخشی به نام کاردرمانی که اینها رو اونجا نگهداری میکنن و در حال حاضر شاهرخ حق تلفن زدن به کسی رو نداره، فقط با مادرش میتونه تلفنی صحبت کنه، اون هم زیر نظر افرادی که بالا سرش یه نفر وامیسه و بهش میگن که تو چه حرفایی رو میتونی بزنی چه حرفایی رو نمیتونی بزنی، در همین حد تحت نظر و کنترل هستش. ولی در مجموع بسیار اونطور که ما شنیدیم روحیه بسیار بالایی داره و همچنان به شکایتاش ادامه میده، تقریبا میشه گفت هر هفته با مددکاری و اینا تماس میگیره و اعلام میکنه که من بیگناهم و اینجا بی خود منو نگرداشتم و من باید شکایت کنم. اینها یعنی وظایف یک زندانی که حقش از خودش دفاع کنه انجام میده. از طرف دیگه خب به شدت خانوادهش رو تهدید کردن، طوری که یعنی هم تهدید به این کردن که اگر شما مصاحبه‌ای بکنید، اگر شما اخباری را از شاهرخ یا از زندان به بیرون اعلام کنید، هم خودتون دستگیر میکنیم هم شاهرخ را دوباره محاکمش میکنیم، اتهامات جدیدی بهش میزنیم. و خانوادش به دلیل اینکه مبادا اینها دوباره پرونده جدیدی بر علیه شاهرخ بسازن، تا حدودی در رابطه با صحبت‌ها کوتاه میان، گاهی اوقات مجبور میشن با دوستای شاهرخ یا با افرادی که مدافع شاهرخ هستن حتی درگیری لفظی پیدا کنن و اینا رو همه رو به اصطلاح وزارت اطلاعات و ماموران اتاق 37 باعث میشن.
بله، از آیه جراحی چه خبر؟
ایشون هم دقیقا تو همون بخش کاردرمانی بند متادون با شاهرخ همراه هستند و ایشون هم تحت همین فشارها هست، منتها یه خود فشار نسبت به ایشون کمتر هستش و تلفن میتونه نسبتا بیشتر زنگ بزنه، بیشتر استفاده کنه، و ولی تقریبا محدوده نسبت به زندانی‌های عادی محدود هستش.
آقای اشرفی، این بخش کاردرمانی در بخش متادون زندان دیگر چه صیغه‌ای هست؟ چه معنایی داره؟ چه کاری میکنه؟
ببینید، یه بخشی هستش بیماران در واقع معتادها را که به وسیله متادون نگهداری میکنن در که بتونن در مقابل که دسترسی به مواد مخدر ندارن مقاومت کنن، یه تعدادی از اینها را ازشون کار میچشن، میبرن کار میکنن توی خیاطی یا جاهای مختلفی که توی زندان هستش کار میکنن و اسم این بخش را گذاشتن کاردرمانی. در واقع البته شاهرخ و محمد و بقیه زندانیان سیاسی کار نمیکنن اونجا، ولی تو اون بخش نگهداریشون میکنن.
آیه اشرفی، من بسیار از شما سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون، ما از اینکه شما وقت در اختیار ما گذاشتید از شما و از شنوندگان تشکر میکنم، ولی در نهایت این بحث رو لازم میدونم بگم که زندانیان سیاسی در واقع چه کارگری و چه غیر کارگری، یک دماسنجی هست، نوع برخورد با این زندانیان یک دماسنجی هست که نشان دهنده قدرت و فشار انقلابیون بر علیه سرمایه‌داری و بر علیه جمهوری اسلامی. هر وقت وضعیت زندانیان بهبود پیدا کنه، هر وقت فشار رو اونها کمتر بشه، هر وقت اونها آزاد بشن، نشان دهنده اینه که نیروهای انقلابی فشار بیشتری میتونن بیارن یا فشار بیشتری آوردن. پس ما میتونیم نوع توازن قدرتی که میتونیم ایجاد کنیم از اینجا به دست بیاریم. خواسته من در این رابطه اینه که البته ما توی تمام بیانیه‌هامون هم عرض کردیم، اگر خواست آزادی زندانیان سیاسی خواست عمومی تمامی نیروها و احزاب و سازمانها هست، بنابراین من تقاضام اینه که نیروهاتون رو هم بذارید در این رابطه، متحدانه و با برنامه ریزی دقیق برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی، به خصوص تو شرایط فعلی که امکان فشار آوردن خیلی زیاده، ما فرصت رو از دست ندیم، چرا که این زندانیان در واقع سرمایه های آینده انقلاب ایران هستند. اگر ما امروز اینها را تنها بگذاریم یا کمکشون نکنیم یا اینکه خیلی کمتر حمایت ازشون بکنیم، به مشکلاتی در آینده برخورد خواهیم کرد. از شما بسیار تشکر میکنم.
بسیار سپاسگزارم آقای اشرفی از شما.
ممنونم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با یکی از شهروندان مصیبت دیده زلزله.
الو بیرون.
سلام، من حمید روشن هستم، مزاحم شدم؟
من بفهمم.
عرضم خدمتتون قرض از مزاحمت، اونجا یه فاجعه رخ داده و بسیاری از هموطنان ما تو روستاها در همین خانه های کاهگلی خودشون زیر آوار مدفوع شدن و غم و اندوه بزرگی مردم ایران را فرا گرفته. مزاحم شدم ببینم اگر امکان یک گفتگو هست، یه گفتگوی رادیویی، بسیار ممنون میشم.
عزم بزرگ، من تو تبریز ساکن هستم. تو روستای خود ما، من رفتم چند روزی هم اونجا موندم، چون خویشانمون اونجا هستن. متاسفانه زلزله عامل نبوده، فقر عامل بوده، خونه های گلی عامل بوده. یعنی اگه خدای ناکرده این زلزله هنگام شب اتفاق می افتاد، یه فاجعه انسانی به بار می اومد. ولی خوشبختانه هنگامی اتفاق افتاد که روز بود و اکثرا تو کار کشاورزی بودن مردم اینا. اگه تو تلویزیون دیده باشین آقای روشن، این خانه های گلی رو قشنگ دیدین شما؟
بله بله.
مثلا توی روستا، همون روستای خود ما، اون ساختمونی که با آجر ساخته شده و توش یه مقدار حتی کم سیمان به کار رفته، اون سر جا وایستاده، هیچی هم نشده. منتها متاسفانه یه فاجعه‌ای بوده که خونه های گلی به بار آوردن و اگه اهالیشون توش بودن، متاسفانه یه فاجعه جهانی انسانی به بار میومد، نه اینکه کشور یا منطقه ای. اگه موقعیت زلزله، زمان زلزله یه مقدار متفاوت بود، متاسفانه دیگه ما شاید یه عمر این فاجعه رو فراموش نمی کردیم. ولی خوشبختانه تلفاتش نسبت به عمق قضیه، نسبت به موقعیت جغرافیایی منطقه، نسبت به روستاها، نسبت به وضعیت خونه های گلی و سنگی، فاجعه زیاد هم مثلا فرضاً خوشبختانه عمیق نبوده، ولی بالاخره یه هشدار جدی بوده دیگه، باید از این به بعد یه توجه به روستاها بشه. تنها روستاهای منطقه وزران یا اهل نیستن، فکر کنم اکثر روستاهای ایران اینجوری هستن و متاسفانه همه جای ایران اونطوری که اون متخصصین میگن روی گسلها قرار گرفته. حالا این اتفاق امروز اینجا افتاده یه هشداره، یه زنگ خطره که باید مسئولین ازش دست عبرت بگیرن. حالا فرق نمی کنه، شاید امروز اینجا باشه فردا یه جای دیگه باشه، همه یعنی باش درگیرن. من یادم میاد چون بزنی برم یه خانم اردبیلی قیافه روستایی هم داشت، یا نشون نمیداد که مثلا سوادش بالا باشه. تمام اساسی زندگی خودشو وقت کرده بود به زندگان بد. خبرنگار ازش پرسید که شما چرا این کار کردی؟ آخه تمام وسایل زندگی صافی. گفت من بدهکارم، به بم بدهکارم، به مردم بم بدهکارم. در زلزله اردبیل من درست دو هفته اعضای خانوادمو با خرمای بم، با خرمای احتیاطی مردم بم زنده نگه داشتم. الان بدهکارم، من باید بدهی خودمو بدم. بنابراین این مردم به همدیگه بدهکارن، ولی در این میان باید مسئولین، اون دستاندرکاران، اونهایی که اصلا وظیفه‌شونه، باید از این لحاظ یه مقدار جدی باشن. متاسفانه اکثر روستاهای ایران اینجوری هستن، یعنی ما کمتر روستاهایی داریم که خونه هاش مقاوم باشه. شیش و دو دهان خودتون میدونی که زلزله ای نیست که، ولی متاسفانه برای اون خونه ها یه فاجعه بود.
بله، یعنی فاجعه ای که در این سیاه بختی بخت بلندی هم محسوب شد.
بله درسته.
شما در روستاتون چقدر مجروح داشتین؟ چقدر کشته شد؟
خوشبختانه تو روستای ما تلفات جانی صفر بود.
خیلی جای خوشحالی داره. خیلی جای خوشحالی.
خیلی خوشحالی. بله صفر بود. یعنی میگم دیگه همون روستا هم که مثلا تخریب شدن یا به اصطلاح کشته دادن، اگه اونها هم بافتشون یه مقدار شبیه روستای ما بود، روستای ما چرا مثلا مجروح نداده، چرا مثلا کشته نداده؟ علتش اینه که اکثر خونه هاش آجوریه. باور کنی اگه مثلا به روستا وارد بشین، خود روستا با زبان بیزبانی میگه که علت چی بوده. یعنی تو روستای ما هم اونها که مثلا خونه هاشون رو ول کردن رفتن تو مراکز استان و شهرهای بزرگی ناکوز کردن، خونه هاشون مونده قدیمی، اونا همه شون از دهی نفته، ولی چون خالی از تکنه بوده هیچی نشده. ولی خب اکثر خونه های اهالی روستای ما که الان ساکن هستن آجوری خوشبختانه. میگم اگه یه ذره مثلا توش سیمان به کار رفته، اگه توش آجر به کار رفته، هیچی نشده هستن. یعنی نمیشه اسمشو گذاشت فاجعه. گفتم فاجعه همون سنگایی هستن که بدون مغاز، بدون سیمان، بدون حتی خاک گل گذاشتن روی هم، یه آلونت درست کرده ترپنا اصلاحی اونا رو حفظ میکنه. این خودش یعنی من میگم، من به دوستا میگفتم که اگه این یه فاجعه بود، خوشبختانه از یه طرف دیگه هم از بعد مثبتش نگاه کنیم، یه فرصت بود، یه اخطار بود، یه خبر بود، یه بسلا جهش به جلو بود. الان یا مجبورن بسازن خونه ها رو که نمیتونن با خاک و گل بسازن، یا اگه مجبورن نباشن اهالی دیگه برای خودشون یه چاره میاندیشن دیگه. دو سه روزی که اونجا تو روستا بیرون خوابیده بودیم، باور کن با دو سه تا لحاف و پتو نمیشه خوابید. این نسوهای شب دیگه دما میرسه به 5-4. برای مثلا پیرمردا و برای کودک ها خیلی سخته، خیلی مشکله. حالا یا باید بسازن، مجبورن بسازن، یا اگه مجبورن یا نساختن دیر کردن، مردم کوچ میکنن. باور کنی الان مثلا مردم دیگه بارگونهشون رو بستن، فقط منتظر هستن ببینن که مثلا دولت چی کار میکنه. ولی باور کنید اصلا نیرو به کمک های مردمی، نو دوستی، اصلا یه محشری به پا شده بود. من تون راه که هر روز میرفتم میومدم، سیر مردم از کوچه بزرگ زن، مرد، دختر، پسر، پیر، مرد، پیر زن گرفته، همه گشتا، همه گشتا دست به دست هم داده بودن در اون جاده باریکی که نمیشه بهش گفت جاده شهرستان، جاده روستایی هست، جاده خازه ورزگان. نگاه میکردیم مثلا آدم باور کنین گریه میکرد از شوقش، اونقدر ماشین ریخته بود، اونقدر مردم هجوم کرده بودن
برای کمک رسانی و امداد دیگه.
برای کمک اصلا نیروهای مثلا دولتی دیگه فقط داشتن نگاه میکرده، یعنی مردم خودشون کارشونو میکردن، چادرها پر بود از آب و بینا و حتی مثلا اون پیرمردا پیرزنهای روستایی به اون امدادگران، به اونایی که مثلا با ماشینها شخصیشون وسایل آورده بودن، به اونا توصیه میکردن مثلا بریم فلان روستا، اونجا کسی نمیره، روستای ما دیگه اشباه شده از کمک ها، ما نمیخوایم. تشکرم میکردم، بعد راهنماییشون میکردن اون کمک ها رو به روستاهایی که مثلا یه مقدار دور افتاده بود. واقعا یه درسی حساب بود، یعنی من تو عمرم این جریان و این اتفاق و این نودوسی را تو داستان ها شنیده بودم، تو کتاب ها خونده بودم، ولی باور کنید با گفتن نمیشه رسوند اصل قضیه رو، اصل مطلب رو که مردم چه کار کردن. واقعا یه محشری بود، واقعا محشر بود. یعنی اصلا فکر من خیال میکردم تو ایران، تو گوشه کنار ایران کسی نمونده، همشون تو ورزقانن، همشون از اصفهانی گرفته، از شیرازی گرفته، از زاهدانی گرفته، از اهوازی گرفته، از تمام نقاط کشور ماشینا که میومدن اون پارچه نوشته داشتن روشون. حتی یه شهرستانی بودن، شهرستانهایی بودن که من اسمشان نشنیده بودم، از اونایی که نسبتاً به آذربایجان خیلی دور بودن. واقعا مردم گلخاشن، واقعا گلخاشن، یعنی اونایی که مصیبت دیدن بودن اونها هم مثلا به وضع اومده بودن. حتی کسایی بودن که چند نفر از اعضای خانوادشون از دست داده بودن، ولی این کمک ها رو، این نودوستی ها رو، این دلگرمی ها رو که می دیدن از شوق گریه می کردن. یعنی می دیدن کسایی پشت اینها واستاده، به اصطلاح تنها نیستن. منتها بالاخره باید گوش به زنگ بود دیگه، اینم خب مردم نمیتونن همیشه کارشون رو ول کنن بیان مثلا به کمک اینا فلان. الان مثلا زود بخوان اینا رو اسکان دائم بدن دو ماه پول میکشه تا این دو ماه اینا به کمک نیاز دارن. بنابراین نمیدونم که به اصطلاح کاری دولت میتونه بکنه، یا اگه مثلا بخواد بشینه نگاه کنه که مردم این کار میکنن که بعیده، چون مردم دیگه نمیتونن بیش از این.
البته میگن میگن مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، یعنی این چیزی که از شکوه و عظمت همبستگی، همدردی و همراهی مردم خوب و نجیب ما گفتی، واقعا وقتی که صحبت میکردی اشکام جاری شد. ولی من در خبرها دیدم که 35 نفر رو دستگیر کردن، 35 نفری که برای امداد به روستای سرند رفتن. مردم چشم به راه کمک و همراهی و همدلی و همدردی هستن. اگر مردم را به حال خودشون بگذارند، خودتون شاهد بودی چه صحنه شکوهمندی را خلق کردن، آفریدن، واقعا غرور انگیزه. آدم به ایرانی بودنش واقعا افتخار میکنه.
یعنی من این چند روزه به اصطلاح اصلا بر خودم میبارم که ایرانی هستم، تو گوشه از این ایران عزیز زندگی میکنه. ولی خب این سیاسی کاری بکنه، بکشم به سیاست اینا، مردم رو بترسونن که نیام به کمک اینا، خب راه نمایی بکنن. شاید مثلا اون اوائل یکی از دوستان میگفتن که ما غذا برده بودیم در سطح کلا، غذای گرم، بعد از ما گرفتن. گفتم این شاید از این بابت بوده که مثلا ترسیدن غذا کهنه باشه، مسموم باشه، شاید خواستن امتحانش کنن، مهم نیست. ولی خب حق ندارن سیاسیش کنه. اگه سیاسی کرده بودن دیگه از همون روز اول اگه مردم نیومده بودن واقعا فاتح بود، واقعا فاتح بود. حق ندارن سیاسیش کنن، یعنی خودشون هم دیدن که مثلا اینجا خب تو همون روزهای اول که روز اولش بود دیگه میفرمای خند بازار پخش میشد، اون کارگردانش خودش ترکه، آذریه، آقای شهاب گفته اون خودشون گفته بودن که من به اصطلاح کارگردان هستم. قبلا این برنامه پخش شده بود دیگه، اجراش دیگه پخش رد شده بود قبلا، ولی اجراش دست من نیست، دست مثلا دستم در کاران تلویزیون هستش دیگه، من کاری نیستم. خب این کار رو کردم، مردم هم یه مقدار گلمند شدن. خب ولی بعدش خوشبختانه تو منطقه ما چیز غیر عادی ندیدیم، یعنی اینو با انصاف باید گفت دیگه، همه کار خودشون رو میکردن. مثلا فرضاً دزدی به حد صفر رسونده بودن تو این منطقه، یعنی مردم خودشون کنترل کرده بودن. نمیگم نیرو انتظامی نبود، نمیگم نیروهای دولتی، چرا بودن، اونا هم بودن انصافا، ولی خب غیرت مردم، دقت مردم، انصاف مردم، وجدان مردم اینجا به اصطلاح دزدی را به صفر رسونده بود. یعنی من نشنیدم که مثلا فرضاً یه حتی یه مورد دزدی بشه، نشنیدم. تبریز تو خیابوناش، تو بازارش، تو جاهایی که مثلا عمده فروشی دارن دیگه همه مغازه‌هاشون رو باز کرده بودن. اونایی که مثلا زیاد پول دوست بودن، اونا به قیمت خریدشون میفروختن، به قیمت عمده میفروختن، میدونستن که دون مناطق زلزله برده میشه. و حتی خیلی هاشون مغازه‌هاشون و انبارهاشون رو باز کرده بودن، میگفتن هر چقدر لازمه جنس برداریم ببریم. انصاف نیست که این مردم رو اینجوری مثلا فرزد کاراشو سیاسی بکنن. خب متاسفانه در این مردان دست ما بسته است، ما فقط میتونیم اطلاع رسانی بکنیم. اگه مثلا رسانه ها باشن اینا باشن خیلی بهتره که مثلا اطلاع رسانی دقیق باشه. روز اول زیاد نتونستیم از رادیو تلویزیون خودمون اطلاعات بشنویم. متاسفانه مردم بسیار رجوع کرده بودن به ماهواره های خارجی، اینا از اونا اطلاعات میگرفتن. که از روز دوم خوشبختانه شبکه سهند ما، خود صدا و سیمای تبریز، یه برنامه 24 ساعته گذاشته بود زنده. تقریبا اونایی که مثلا فرضاً اطلاعات عمومی بود و اخبار عمومی بود، اونا را به اطلاع مردم می‌رسوندن. بعد کارشناسان می اومدن، متخصصین می اومدن، با مردم صحبت می‌کردن، مردم رو در جریان کار قرار می‌دادن. ولی متاسفانه خب از این کارها از این به بعد دیگه بیشتر خواهد شد. متاسفانه دست ما هم بسته است.
درود بر شما. این گونه با حس مسئولیت، این گونه خوب هم درد مردم را به تصویر کشید و همین همبستگی را خیلی شکوهمند نشون داد.
من قربان شما، من از طرف تمام آذربایجانیان، من از طرف تمام مصیبت دیدگان، من از طرف تمام فاجعه دیدگان دست یکایک مردم ایران رو میبوسم. شما اگه بتونین پیام منو برسونین ممنون میشم. من دست یکایک شما میبوسم. اصلا اینجا دیگه مسئله قومیت، مسئله نمیدونم زبان، مسئله رنگ، مسئله بود، اینها همه شون کنار گذاشته بودن. همه به اصطلاح اون حرفهای قبلی که گاه گاه در زمانهای عادی زده میشه، مثلا یه مقدار مثلا شاید بشه گفت که فاصله انداخته میشه، خوشبختانه تمام فاصله ها از بین رفته بود. یعنی شنیدن کی بود مانند دیده، من اگه هزار ساعتم صحبت کنم اندازه اون یک دقیقه خودم تو جریان بودن، مردم رو دیدم، جوش و خروش رو دیدم، نمیتونم اصل مطلب رو برسونم. خواهش میکنم این پیام منو تا اونجا که میتونیم برسانیم. من دست تک تک مردم ایران و مردم نجیب ایران رو میبوسم، ازشون تشکر میکنم. واقعا الان مثلا مردم آذربایجان، یا اصلا یک نگیم آذربایجان، جداش نکنیم، بگیم گوشه ای از مردم ایران، بدهکار کل مردم ایران هستن، بدهکار اهوازی ها هستن، شیرازی ها هستن، اصفهانی ها هستن، بدهکار زاهدانی ها هستن، خراسانی ها هستن، به همه شون بدهکار هستن، یعنی بدهکار شدن، هم از لحاظ عاطفی هم از لحاظ مادی. واقعا شکوها فردن، واقعا گل کاشتن. دست تک تک عزیزان رو میبوسم. من افتخار میکنم که ایرانی هستم.
من هم با شما در این افتخار سهیم هستم. من هم جز این که بیان کنم که این حماسه واقعا غرور انگیز است، جز این که اشک شوقم را بدون شرم جاری کنم، کاری از دستم بر نمیاد. سپاسگزارم از شما و بسیار ممنونم. آرزوی موفقیت دارم برایتون. امیدوارم این مردم نجیب و خوب و فهیم ایران زندگی در شأن و شایسته خودشون که حقشون هست به دست بیارند.
انشاءالله. لطف کردین، عنایت فرمودین، شرمنده کردین از اینکه به فکر هموطنان خودتون هستین. منم دست شما را میگیرم. لطف کردین شما.
زنده و پایدار باشید.
ممنونم، متشکرم. خدا حافظ شما.
شدم امروز چشمای بستت دیدم، ماهی سیاه کوچولو تنگ شکستت دیدم، دیدم همین که میخونم تاریخ تشنگی ها تو، دریاچه های خشکیده خون گریه میکنن با تو،
اخبار داغو میخونم هرچند خوب میدونم، داغی که رو عرص مونده این کوه سخت و لرزونده،
نه شعر آذری گفتم نه خون آذری دارم نسبت به مردمت، اما حس برادری دارم. رنجور آذربایجان، معصوم آذربایجان، مغرور آذربایجان، مغمور آذربایجان، رنجور آذربایجان، معصوم آذربایجان، مغرور آذربایجان، مغمور آذربایجان. از خواب پا شدم امروز چشمای بستت رو دیدم، ماهی سیاه کوچولو تنگ شکستت رو دیدم،
دیدم همین که میخونم تاریخ تشنگی ها تو، دریاچه های خشکیده خون گریه میکنن با تو،
بار داغو میخونم هرچند خوب میدونم، داغی که رو عرص مونده این کوه سخت و لرزونده،
نه شعر آذری گفتم نه خون آذری دارم نسبت به مردمت، اما حس برادری دارم.
رنجور آذربایجان، معصوم آذربایجان، مغرور آذربایجان، مغمور آذربایجان، رنجور آذربایجان، معصوم آذربایجان، مغرور آذربایجان، مغمور آذربایجان.
آرومی گرفتم با افسانه‌های شیرینه. آهسته گریه می کردم با شهریار قمگینه. دل ابر بود و بارون شد، سرما زد و زمستون شد، آبادیا بیابون شد، هرچی که بود بیرون شد، هرچی که بود بیرون شد.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.